سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. در حمله انتحاری امروز هنگام ادای نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان دست کم 7 تن جان باختند. این را قماندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت بغلان در یک بیانیه گفته است. در بیانیه آمده که در این حمله در مسجد امام زمان شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان 15 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این منابع در بغلان که به دلایل امنیتی خواستند نامهایشان افشا نشود، به نقل از مسئولان صحی این ولایت به رادیو آزادی گفتند که ده ها جسد به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته. اما پیش از این گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله بر شیعیان را پذیرفته بود. افغانستان امروز بار دیگر شاهد زلزله بود، نه به بزرگی زلزله های چند روز پیش. دو زلزله پای هم صبح امروز به شمول ولایت بغلان برخی از نقاط شمال افغانستان را تکان داد. مرکز این زلزله ها که شدت آن 4.8 و 4.9 درجه ریشتر بوده، شهر پل خمری مرکز بغلان و جنوب این ولایت گفته شده. تا کنون از تلفات احتمالی این زلزله ها گزارش در دست نیست. این سومین بار در هفته روان است که بخشای از افغانستان را زلزله تکان می دهد. در زلزله روز شنبه 7 اکتبر در هرات هزاران تن کشته و زخمی شدند و در زلزله روز چهارشنبه 11 اکتبر در این ولایت جان دادن یک تن و زخمی شدن صدها نفر تایید شد. ده ها تن از محصلان سه پوهنتون شهر پشاور در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان از آن کشور مظاهره کردند. در این تظاهرات که از سوی جنبش ملی محصلان سازماندهی شده بود، دیروز محصلان پوهنتون پشاور، پوهنتون زراعت و کالج اسلامیه شرکت کردند و تصمیم حکومت پاکستان را غیر انسانی توصیف کردند. حکومت پاکستان گفته که مهاجران غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، در 3 اکتبر گفت که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط و خودشان نیز بازداشت و اخراج می شوند. و فلسطینی ها در تلاش برای یافتن پناهگاه امروز وسایل خود را در جاده های غزه حمل کردند. اردوی اسرائیل از صدها هزار باشنده غزه خواسته است که برای امنیت و سلامتشان این شهر را ترک کنند. انتظار می رود که اسرائیل عملیات زمینی را در غزه آغاز کند. جنگجویان گروه فلسطینی حماس در 7 اکتبر از مرز با اسرائیل عبور کردند و بیش از 1,300 تن را کشتند. اسرائیل هم دست به اقدام تلافی جویانه زد و اهداف حماس در غزه را مورد حمله قرار داد. وزارت صحت غزه گفته که در حملات اسرائیل بیش از 1,500 تن کشته شدند. این در حالی است که لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز به تل اویو رسید. آستن دومین مقام بلندپایه ایالات متحده است که از اسرائیل دیدار می کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز پنجشنبه به منطقه رسید. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش به میزبانی من جعفر احمدی. طوری که در خبرها هم گفتیم، یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان امروز صحنه انفجار بود که در آن دست کم 7 تن جان باختند. هنوز مسئولیت رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. بیشتر از همکارم میشنویم.
انفجاری پس از چاشت روز جمعه در یک مسجد شیعان در ولایت بغلان تلفات به همراه داشته است. قماندانی امنیه حکومت طالبان در بغلان میگوید که این انفجار یک حمله انتحاری بود و حین ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان در سرک اول سیلوی شهر پلخمری رخ داده است. این قماندانی در یک اعلامیه در این مورد افسوده که در این حمله انتحاری 7 نمازگزار اهل تشیع کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی در این ولایت میگویند که اجساد نزدیک 30 تن به شفاخانه شهر پلخمری منتقل شدند. برخی از رسانه‌ها نیز بر اساس منابع شمار زخمیان این رویداد را حدود 50 نفر گزارش دادند. خالد یک تن از شهیدان عینی این رویداد به رادیو آزادی در این مورد میگوید:
خودم کجا صورت من داخل تکخانه، تلفاتم خیلی زیاد داره.
قماندانی امنیه حکومت طالبان در بغلان میگوید که بررسی ها در مورد این حمله جریان دارد. مسئولیت این حمله را تاکنون گروهی به عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت حملات خونین در برابر شیعان در افغانستان را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. طالبان همواره از شکست دادن این گروه در افغانستان خبر دادند، اما به شمول آمریکا و سازمان ملل شماری از کشورهای جهان در مورد موجودیت آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را تهدید برای امنیت جهان می‌خوانند. ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در 25 آگوست سال روان در یک گزارش خود گفته است که به شمول جنگجویان داعش 20 گروه تروریستی دیگر در افغانستان فعالند. او این را هم گفته بود که اکنون شمار جنگجویان داعش و اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان از 4000 به 6000 تن رسیده است، آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. اما حالا امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش رویدادهای طبیعی است. این روز در حال فرا می رسد که افغانستان به تازگی شاهد زلزله مرگبار بود. افغانستان در سال روان شاهد خشکسالی، سیلاب و زلزله های دیگر هم بود که تلفات جانی و خسارات مالی زیاد به همراه داشت. بیشتر در این گزارش مفصل.
در حالی که امروز جمعه 13 اکتبر برابر بر روز جهانی کاهش رویدادها یا بلای طبیعی است، امروز افغانستان درگیر یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی است. زلزله روز شنبه در هرات که تا به حال بزرگترین زلزله و رویداد طبیعی افغانستان در سال جاری به شمار می رود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که بیش از 4000 تن در زلزله غربی افغانستان کشته و زخمی شدند و این آمار در حال تغییر است. اما سازمان ملل متحد میگوید زلزله های هفته روان در غرب افغانستان به 17000 تن آسیب رسانده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است که تنها زلزله روز چهارشنبه در این ولایت 112 روستا را زیانمند کرده است. نور احمد، یکی از باشندگان ولسوالی زندجان هرات که از این حادثه متاثر شده است، میگوید
بعد 11 ما به خونه ششته بودیم، نو سند صدای شد، دل که پای صدا نکنه، همین که صدا شد همین دیوالم همین تو سنیه نکشید، همین تو شد از اونجا بده تا اینجا گو هوار شد، سه کردیم همین ای بر او بر همین تو هوار شد، بمی سنیه نکشید، همین تو یک صدا شد، تمام غیری هوار شد، همین تو یک دلخت بود.
نور احمد میگوید که خانه و زندگی آنها ویران شده است و نمیداند که چگونه برایشان خانه و زندگی بسازد. در همین حال محمد تمیم سلطانی، یکی از باشندگان هرات، میگوید که زلزله روز شنبه او و خانواده‌اش را متاثر کرده و متحمل خسارات مالی شدند.
در حینی که زلزله شد سر خود من گیج شد، افتادم از زمین، دخترک تفلیم دارم اونم گفتم بغل خو خیلی مورا خوام بسره رو مسئله تفلو خو قبلم دنبال از اون پاس و ساعتی رو زلزله دومی گرفت. بعد از تفلک ها جمع کردیم زلزله سومی که به خانه رفیدم نگاه کنم که خانه هم کمی سخت اینا تخریب شده، تفلک ها کشیدیم و رفتیم به داخل زمین های خیلی دشت بشه و اونجی تقریبا میگیرونیم.
مامی میزوتوری، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلای طبیعی و رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی این سازمان، به روز سه‌شنبه در اعلامیه با خانواده قربانیان زلزله 7 اکتبر در غرب افغانستان ابراز همدردی کرد. او در این اعلامیه گفته که زمین لرزه در افغانستان در زمانی که نیازهای بشردوستانه در افغانستان گسترده بود رخ داده و باید سرمایه گذاری های بیشتر برای حمایت از مردم افغانستان برای بازسازی ویرانی های های بلای طبیعی صورت گیرد. رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد افزوده که زلزله مرگبارترین بلای طبیعی در جهان به شمار می رود که 58% تلفات بلای طبیعی بین سالهای 2000 تا 2019 مربوط به زلزله بوده است. در کنار زلزله مرگبار اخیر در غرب افغانستان در جریان سال جاری شدن سیلاب در اثر باران‌های غیر فصلی در ولایت افغانستان کشتزارهای دهقانی زیادی را ویران کرده است. محمد لودین یک دهقان از ولایت ننگرهار که از سیلاب‌های اخیر متاثر شده به رادیو آزادی میگوید:
دل تریر گل شولی
ما پیش سیل آمده بود، زمین‌های کشاورزان خراب شده و همچنین جاده‌ها هم آسیب دیده است. مردم آسیب زیادی دیدند ولی تا به حال کسی کمک نکرده.
این در حال است که برخی کارشناسان محیط زیست میگویند دولت‌ها با ایجاد پلان منظم میتوانند بر کاهش حوادث و آگاهی درباره حوادث طبیعی کمک کنند. خلیل احمد نادم آگاه امور زمینشناسی به رادیو آزادی میگوید: با توجه به اینکه افغانستان بیشتر با حوادث طبیعی روبرو است، باید اقدامات روی دست گرفته شود.
آدم زلزله نمیتونه پیش بینی کنه، ما میتونیم که علائم زلزله رو پیش بینی کنیم و دولت با خبر بسازیم که در مسیر این درزای جیولوژیکی تأسیسات عامل منفر احداث نکنه که در آینده خطرات متوجه میشه، یا ای که مثلا بندای برقی که احداث میشه یا تعمیرات بلند منزلی که احداث میشه اینا همیشه زیر مراقبت باشه. به این معنا که پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
او میگوید که مسئولان مربوطه میتوانند با ایجاد مراکز تحقیقاتی آبهای زیرزمینی را مورد مطالعه قرار دهند، چون به گفته او استفاده از آبهای زیرزمینی و اعمار بلند منزل ها بر قشر زمین تاثیر میگذارد. در همین حال نجیب آقا فهیم وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی در نظام جمهوریت میگوید تغییرات اقلیمی سبب بروز حوادث طبیعی چون سیلاب و خشکسالی می شود که عملکردهای انسان ها مانند تولید گازهای گلخانه‌ای و تولید آلودگی بر افزایش این روند تاثیر گذاشته است. و می افزاید حلقه برگشت خشکسالی در افغانستان کوچکتر شده است و اکنون هر 5 سال مردم افغانستان با خشکسالی و بارانهای غیر موسمی روبرو هستند.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت اشتغال داره و زراعت مالداری به خصوص و بخشی از اقتصاد ملی ما را تشکیل میده که اینا وابسته به آب هستند. در اثر تغییر خشکسالی وقتی که منابع آب محدود شود، کارزها خشک شود، چشمه ها خشک شود، جریان آب رودخانه ها محدود شود، فصل بارندگی تغییر بکنه، این میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشه.
این در حالی است که آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که زمین از حالت گرما به جوش رسیده است و باید برای مقابله با آن اقدامات تازه‌ای روی دست گرفته شود. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی درباره آمار خسارات جانی و مالی در اثر حوادث طبیعی و برنامه‌هایشان در این مورد در سال روان پاسخ نداد، اما مسئولان این وزارت در ماه اسد در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت گفته بودند که در یک سال گذشته در نتیجه حوادث طبیعی در سراسر افغانستان حدود 700 تن جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر اداره کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد در وبسایتش نوشته است که 90% مرگ و میر رویدادهای طبیعی مربوط به کشورهای فقیر است. در این وبسایت آمده است تا زمانی که حلقه فقر، نابرابری و تبعیض شکسته نشود، هیچ فردی در مقابل بلای طبیعی مسئول نیست. از همین رو شعار سال 2023 برای این روز مبارزه با نابرابری برای آینده تاب‌آور است. روز جهانی کاهش حوادث طبیعی نخستین بار در سال 1989 میلادی پس از فراخوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی از خطر و کاهش بلای طبیعی نامگذاری شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم که با تن سالم شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. پنجشنبه که گذشت روز معلم بود. این روز در گذشته با مراسم ویژه در مکاتب و پوهنتون‌ها و سایر مؤسسات فرهنگی به گونه‌ای